بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری گفتگویی که داریم در واقع مسئله دوم، پرونده دومی که امسال مطرح کردیم مربوط میشه به بحث مرگ مغزی. ما روزه‌هاش رو قبلا خواندیم که بحث مهمیه، بحث مرگ مغزی، مخصوصا با توجه به بحث پیوند اعضا که یه بحث حساسی میشه. تا الان کاری که کردیم یک بیان موضوع بود و طرح چند تا پرسش. دوم هفته گذشته بود که برخی از آرا رو خواندیم. اگر بخواد جمع‌بندی کنیم که امروز بحث رو پیش ببریم، میشه گفت که برخی رأی قطعی ندادن، گفتن که یک مفهوم عرفیه، باید عرف نظر بده، مشخصا دقیقا نکردن عرف خاص یعنی متخصص یا عرف عام، ولی به هر حال واگذار کردن به عرف. و یکی از اونها یه نمایندگی هم از طرف عرف کرد، فرمود که تا حس و حرکت باشه عرف اینو مرگ نمیگه. و مثلا در مرگ مغزی حس و حرکت هست. البته یادتون باشه ما گفتیم حس و حرکت هست، اما مثلا با کمک وسائل. در هر صورت حالا این یه نظر بود. اگه یادتون باشه بعضی ها مطرح کردن که یکی از آقایان بحث جریان خون رو در رگ‌ها مطرح کرده بودن که تا وقتی نبض میزنه، تا وقتی که خون در رگ‌ها جریان داره، ما نمیتونیم بگیم مرده. یکی از آقایان دیگه بحث زهوق روح رو مطرح کردن، گفتن عرفاً تا این روح از بدن نره بیرون نمیگن مرگ. شاید ایشون ازش سوال کنی میگه در مرگ مغزی هنوز روح فاصله نگرفته. ما دوستان برای تتبع بسمونه، چون مبانی بحثا معلومه و حالا ممکنه هر بزرگواری هم بر حسب اطلاعاتی که بهش میدن، مثلا یه مرجع از یک پزشک متخصص نظر میگیره، مثلا بحث خون رو مطرح میکنه، قاعدتا اون مرجعی که جریان خون رو مطرح کرده از خودش که مطرح نکرده، مثلا از کارشناسان امینی که سراغ داشته. و البته بهتون میگم اونا مثل ما روحانیون هستن، اونام اینطور نیست که در حرفایی که میزنن متحد و متفق باشن. در هر صورت من فکر کنم تو این مرحله ما دیگه هم نکات اصولی بحث رو اشاره کنیم، هم نکات فقهی به عنوان تحقیق و رد بشیم. البته قبل از شروع من اگر دوستانی نکته‌ای دارن من محضرشون هستم تا بعد ادامه بدیم. آقای فامیلتون نمیدونم، بله بفرمایید. آقای زارعی شما یه چیزی هم هفته پیش بود گفتم مطرح کنید. بله بفرمایید، فقط بلند.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. در استفتاءات رهبری سوال پرسیدن که مرگ از دیدگاه فقهی چیست؟ آیا مرگ مغزی هم مرگ شرعی است؟ آیا مبتلا به مرگ مغزی را میتوان دفع کرد؟ و بعد پرسیدن که آیا قطع معالجه بیمار مبتلا به مرگ مغزی مانند ندا کردن دستگاه تنفس دهنده از بیمار جایز است؟ در پاسخ فرمودن اگر قطع معالجه و استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سوال توصیف شدند برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست و در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد اشکال ندارد. که ظاهرش اینه که مرگ مغزی مرگ ندونستن، چون تسریع کردن که اگر باعث تسریع در مرگ شد این دستگاه تنفسی جدا بشه و این موجب تسریع در مرگ بشه جایز نیست.
بله همینطوره، یعنی منم وقتی میخوندید برداشتم از این بیان همین بود که گفتن در سوال مرگ مغزی بود دیگه، درسته؟ بله بله، برداشتشون طبیعیه. فقط یه نکته رو من فضلا تذکر میدم که اون روزم ایشون مطرح کردن، این رو گفتم هفته آینده بپرسید که من تذکر بدم. ببینید یه بحث همین بحثاییست که ما داریم، مرگ مغزی مرگ است یا نه، میشه عضوشو برداشت نمیشه، احکام میت داره یا نه. یه بحث ادامه معالجه مبتلا به مرگ مغزیه. امروز خیلی ها سوال میکنن که ما مثلا میتونیم دستگاه رو قطع کنیم، اصلا یا اصلا چه دلیل داره مثلا ما شوک وارد کنیم بر مبتلا به مرگ مغزی. بعضی وقتا خود رنگ اقتصادی هم پیدا میکنه، مثلا طرف میگه من باید شبی چند میلیون پول بیمارستان بدم برای فرزندم که مبتلا یا پدرم یا مادرم، در حالی که هیچ امیدی هم نیست. ببینید بحث قطع کردن دستگاه یا قطع هم نکنی، ولی مثلا اگر شارژش تموم شد شارژ نکنی، دوباره دستگاه رو متصل نکنیم، اینا یه بحثایی است که قابل طرحه. و مثلا ممکنه بگیم، ببین من چی رو تعبیر میکنم چون نمیخوام بحث بشه و الا ما تو این مسئله نظر داریم، ولی حالا برای این که بحث رو نبندیم، اصلا ممکنه اونجور جاها قائل بشیم که نه دلیلی نداریم برای این که حالا حتماً موظف باشیم مثلا دستگاه رو شارژ کنیم یا مثلا قطع نکنیم. باز اینا هم فرق میکنه، ممکنه بگیم تا وقتی داره دستگاه کار میکنه شما حق ندارید قطع کنید، ولی این که دوباره دستگاه رو وصل کنید دوباره دستگاه رو شارژ کنید لازم نیست. یا مثلا اگر کسی بگه نه اینا جزء نفقه شخص حساب میشه، اگر واجب و نفقتون هست باید بپردازید، باید ادامه بدید. به هر صورت اینا بحثای خوبی داره که شیرینه. حالا اگه زمانی هم جز اولویت کار ما قرار گرفت مطرح میکنیم. فقط این تذکر که سوال دوستمون باعث شد من این نکته رو بگم که بحث معالجه، ادامه معالجه یا قطع معالجه بحثش جداست، بحثش جداست. اون ممکنه اصلا ما مرگ مغزی رو مرگ ندونیم ها، ولی بگیم ادامه معالجه هم لازم نیست. مثل مریضی که شما یقین دارید 100% این فایده ای نداره. یکی از دوستان چند وقت پیش همین تازگی ها پدرش مبتلا به سرطان بود، دکتر گفته بود ببریدش منزل فقط اذیتش نکنید، هرچی هم خاص بهش بدید، هر غذای خاص، هر نوشیدنی خاص، بذارید راحت باشن این یکی دو روز آخر. بله خدا رحمت کنه مرحوم فاضل اردکانی رو، از علمای به اصطلاح فکر کنم دوران شیخ انصاریه. خب ایشون دکتر گفتو نباید آب بخوره مثلا براش خطر داره. به خانمش گفته با همون لحجه یزدی اردکانی گفته بود برام آب بیار دیگه، اونم خب اطاعت کرده بود و آب خورده بود، گفته آب خشی خوردیم مرگ خشی میکنیم، یعنی آب با لذتی خوردیم مرگ با لذتی هم میکنیم، آب خشی خوردیم مرگ خشی. حالتا من لحجه یزدی نیست نمیتونم با اون لهجه بگم، ولی خشش یزدی میگه. در هر صورت خب من شروع کنم دیگه، کسی صحبت نداره صحبت من قطع نشه وسط کار. دست بهمرگی
فهمیدی که متعرض میشی
خب اونم باز بحث خودشو داره، اونم برای معالجه، برای معالجه که مثلا
خودش
اعز داده، بله از بینش ببرن دیگه. البته اون مسئله تا حدودی گذشتگان هم دارن تو بحث اقتلنی و الا مثلا اقتل، که یک کس به اینها میگه منو بکش، که البته همش هم لازم نیست اقتلنی بهمرگی باشه، ولی خب بهمرگی هم یه شاخشه.
یکی کسی که کارت اعضا گرفته در زمان حیاتش، یعنی عملا میگه من مرگی مرگی شدم اعضا رو
احضا. نه ببینید خوب شد این سوالات خوبه، ولی حیفیه الکلام یا جلو کلام میشه. ببینید یه دفعه یک کسی همین کارت اهدای عضو رو امضا میکنه یا ثبت نام میکنه، این میدونید یه مانع رو برطرف میکنه. کدوم مانع رو؟ اجازه رو. چون اجازه ولی که فایده نداره، درسته؟ پدرش راضی بود، مادرش راضی بود، چه ربطی به پدر و مادر داره؟ این مال خودشه. منتها اگر مرگ نباشه مشکل بگیم که طرف امضا کنه که من قبل از مرگم اجزای رئیسم رو بردارید، به طوری که دیگه من نمیرم، مثلا قلبم رو بردارید، حداقل جای بحث داره. پس اون امضای به قول شما کارت یا ثبت نام مانع رو برطرف میکنه که دیگه بدون اذنش نیست. اما آیا کسی میتونه این اذن رو بده؟ مسلم اگر مرگ مغزی نبود چی میگفتید شما؟ جایز نیست. حالا که مرگ مغزیه، آیا و اگر گفتیم زنده هست، آیا اون امضا، امضاه مانع عدم اذن رو برطرف میکنه؟
اگر بگیم مخارج هزینه درمانش جزء نفقهشه و نفقه هم حکم نیست، حق قابل اثباته، عملا گفته من اثبات میکنم حق نفقه رو، یعنی اون کسی که واجب نفقه مثلا دیگری بوده اون میتونه یا دستگار من
میدونم اون باز وظیفه دیگری بعده،
دستگار رو شارژ نکنن،
دستگار رو شارژ نکنن میمیره، بعد اون اجازه به درد میخوره. اینه دیگه،
نه اجازه برای این دستگار رو شارژ نکنن، یعنی دیگه من نفقه ای که بوده پول بدید شارژ کنی، چند میلیون بدید و من دیگه نمیخوام. اگه بتونه اثبات کنه همچنان
اون نمیتونه بگه من همچون، یعنی مثلا شما مرگ منو تصریح کنید، درسته؟ مرگ منو تصریح کنید، اون نمیتونه، ولی میتونه میگیم وظیفه دیگران نیست، یعنی اصلا این کای این شخص رو نیاره تو کار، به نام وظیفه، به نام حق، توجه میکنید؟ اگر نفقه باشه باید بگیم که نفقه رو اسقاط کرده. ببینید میتونه مثلا بگه زمان حیات، بگه نفقه منو ندی تا من بمیرم، نمیتونه که، غذای منو ندی تا من بمیرم، بعد بگیم وجوب برداشته میشه، وجوب برداشته نمیشه. این دقت داشته باشه،
چون تا به مال مستمی پرداخته میشه، حتی اگر عمدن نفقهشو ندن برای حفظ جانش باید از بیت المال مستمی پرداخته میشه.
ببینید حالا میخواد بحث کنیم نمیشه که بحث کنیم، که اینا که ما هی اصرار کردم ممکنه میشه همینه. آیا ما موظفیم مثلا از بیت المال؟ اگر گفتیم بیت المال معدل مصالح المسلمینه و خرج این آدم مثل خرج دیوار کردن، خرج معدل مصلحت مسلمینه، جای بحث داره، جای بحث داره. خیلی آماده هستید بسم الله اینو بردارید یه مقالش کنید، پایانامش کنید، اینقدر لازره رو لاحرج نیاد تو کمیته مدارجه بگیم تکراریه تکراریه. خب این یا علی این موضوعات انتخاب کنید، تو درس ما شاید کمتر روزی باشه یک همین درس هفته‌ای یه موضوع مطرح نشه، همین رو یک کسی برداره راجع به عرضی قضی هم کار شده ها، اما با نگاه جدید، مثلا حال همین بس مسئولیت بیت المال نسبت به مثلا مبتلایان به مرگ مغزی یا کسانی که حال مرگ مغزی هم ندارن، بعضن مرضهای لاعلاج دارن و خب فایده هم نداره، این هم هست دیگه. تا آخر بذارید شما چیزی داشتید روشن کنید دستگارو.
یه استفتای ظاهرا از حضرت آیت الله بهجته، ایشون فرمودن چون در همان مدت که قلب کار میکند و مغز مرده است، امکان دارد داروی اختراع یا کشف شود که مغز را به کار اندازد. این مطلب هرچند در خیلی از نفوس موجب یقین به عدم باشد، ولی در بعض نفوس و افراد یقین به عدم نیست، زیرا پیدا شدن بعضی داروها که برای بعض امراض اختراع یا کشف میشود آنیست، لذا باید این احتمال جایز نیست.
خدا رحمت کنه ایشون را. حالا گفت احتمال دیگه، احتمالم که به قول مرحوم آیت الله علاکی چیزی بیاریه میاد، اما که حالا یه همچون اختراعی در عرض یکی دو ساعتی که این بیشترم میگن نمیمونه، یا یکی دو روز مثلا بیاد، اونم به دست ما. ایشون دارن دوران تحریم هم نبوده، بله تو این دوران تحریم به دست ما برسه، بیاد تو بیمارستان ما و پزشکای ما هم تشخیص بدن، گیر این آقام بیاد، گیر از ما بهتر اونا نیاد، گیر این بنده خدا مشتهی سری بیاد. ولی خب در این حال نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، احتماله. ولی خب احتمالاتی است که روش نمیشه حساب کرد، یعنی روی اینا نمیشه ما باب فقه رو با چند تا احتمال واقعا لایتنابه. حالا جالب اینه که از آقای بحجه از رزمان آلای از کسانی است که اطمینان رو هم معیار قرار میده، ایشون اطمینان رو قبول داره. وقت بحث در اینه که آیا اطمینان فقط برای مثلا ایجاب حکمه یا منعم هست، خیلی شاید با مبانی ایشون نساز. در عین حال رزوان الله تعالی علیه و علیه مجمعی، اجازه بدید دیگه من وارد بشم. ببینید آقایون، ما اصولی که اون سالا میخوندیم، هنوزم شاید دارید اصول میخونید، باید اینا رو تو فقه به کار بگیریم جایی که لازمه. یکی از بحثای اصولی که نباید هیچگاه یادمون بره اینه که ما، یعنی ما یه فقیه منظورمه، من مفتی صاحب فتوا، باید ببینم حوزه‌ای که دارم نظر میدم به من مربوطه یا به من مربوط نیست. نکنه یه دفعه من وارد یه حوزه‌ای میشم چون ازم پرسیدند که من نباید جواب بدم، و اگرم جواب بدم حجیت فتوایی نداره. الان بحث این که مرگ مغزی ماهو موتون املا، یعنی موتون رسمیون طبیعیون املا، اینو فقیه باید جواب بده یا ربطی به فقیه نداره؟ بله، اگر غیر فقیه به نتیجه نرسید فقیه فصل الخطاب بشه، بگه حالا که اینطور شده حکم اینه. شما دوستان با این نگاه میخواد رساله توضیح المسائل، میخواد عروت الوثقا، میخواد منهاج الصالحین، میخواد تحریر الوسیله، هم تو انگشتا رو بخوابونی یه دور نگاه کنی ببینید فقهای ما یک جاهایی وارد شدند که مربوط به اونا نبوده، حتی ورودشون کارگشا بوده ها، اما مثلا چه فایده؟ برای کسانی که مبانی فقهی دستشونه مشکل درست میکنه، یا بگید مشکل رو حل نمیکنه. من دوست دارم به این موضوع اون بخش فقه و عرفم بخونید، یا اون مقاله رو، موضوع شناسی فقه یا عرف. البته بعضی وقتا هست که میدونید ظاهرش موضوع شناسیه، ظاهرش مصداق شناسیه، اما باید از دلیل استفاده بشه. خب بله، اونجا اگر از دلیل باید استفاده بشه، الان مثالشو میزنم، اونجا کار فقیهه. من شما ببرم یه جا که امشب حتما ببینید در عرو یه مسئله هست، البته در تحریرم هست، منهاجم هست، همه جا هست، میگن لا تجوز، عربیشو میگم، از سجدت و علل عرض، ببخشید، الا علل عرض او ما انبتت العرض الا ما اکر او لبس. تو ذهنتون اومد؟ سجده جایز نیست مگر بر زمین یا آنچه که نبات العرض باشه، از زمین بروید، مثل چوب و گیاه و اینها، مگر معکول باشد خوردنی، یا ملبوس باشد که جایز نیست. لا تجوز و سجدتا الا علال از او ما انبتت الاز الا ما اکل اولوبه. خب این مسئله رو عروه میاره. آقایان فکر کنم بالای 50 تا فر پشت سرش میاره، من شمردم. که خب حالا سجده بر پوست هندوانه چی؟ چون پوست هندوانه نبات الارضه، ولی از اون طرف ممکنه بگیم اوکله. سجده بر تریاق چی؟ سجده بر عقیق چی؟ سجده بر سنگ دل کوه چی؟ سجده بر چیزی که بعضی مناطق میخورندش، بعضی مناطق خوردنی نیست. بعضی چیزا هست تو بعضی مناطق استفاده میکنن، اما بعضی مناطق استفاده میکنن دور میریزن، یا مثلا استفاده دارویی ازش میکنن. ببینید اینا سوال میشه که اینا کار صاحب عروه است. در اون مقاله من نوشتم که بعضی هاش اگر بخواد به مراجعه به دلیل روشن بشه، تو این مثالی که زدم به نظر شما کنمش با مراجعه به دلیل احتمالاً اونی که بعض مناطق میخورن بعض مناطق نمیخورن، این ممکنه کسی بگه آقا باید دلیل رو ببینید. مثلا دلیلی که میگه الا ما اوکل، منظور ما اوکل در همه بلاد یا فی بعض البلاد، این کار مثلا زید و عم نیست، اما خیلی از اینها دیگه کار فقیه نیست، اینا کار غیر فقیهه. ببینید این مطلب رو دوستان، من دیگه ممکنه تو بحث پرونده‌های بعدی دیگه تکرار نکنم و نبایدم تکرار کنم، برای امسال با شما کافیه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی شما نگاه کنید اگر با این مسئله برید سراغ فتاوا، خیلی فتاوا مثلا ورود مصداقیه. گفتم بهتون یا نگفتم دفتر یکی از مراجع بودیم؟ گفتم تو این کلاس چند وقت پیش من دفتر یکی از مراجع بودم. خوب دقت کنی، جالبه، یه نفر زنگ زده بود از بیرون، این آقایی که تو دفتر این مرجع بزرگوار بود داشت جواب میداد، داشت میگفت که البته این حرف مال چند سال پیشه، داشت میگفت که تا 15,000 تومان خمس نداره، بالای 15,000 تومان خمس داره. داشت اینو تو تلفن به اون بنده خدا، حالا خانم بود آقا بود، میگفت. من تا آخرش خوندم. میدونی این قضیه چی بود؟ قضیه این بود که اون آقا، اون مرجع، نظرش اینه که هبه خطیره خمس داره، هبه غیر خطیره خمس نداره. خب این تو رساله ایشون هم هست، حالا اسم نمیارم، ملاحظات. این بنده خود خب گفت تو خطیره، من چه میدونم چی چیه غیر خطیره. زنگ زده بود دفتر مرجعش، خیلی هم کار درستی کرده بود، مطمئن تر از دفتر مرجع خود آدم کیه مثلا. داشت میگو خطیره چقدره اینا، شال من همش از پشت صحنه فهمیدم. این آقا داشت میگو تا 15,000 تومان آقا گفتن غیر خطیره، به بالای پون افتا حرف مال دو سه سال پیشه، حالا مثلا شاید یه صفر بذارن جلو بشه مثلا. بعضا هم میگن نه معیارمو تورم فایده نداره هم، حالا هرچی. اصلا ببینید جنس این مسئله تقلیدیه یا نه. اینجا حالا مردم عمل کنن اشکال نداره، توجیه داره نداره، اوناش بذارید منو نبرید اونجا. اما این مسئله ورود فقیهه. اون چه که ما تو ادله داریم اینه که ارباح مکاسب خمس داره. از این تا اینش تو دلیله. مقابل یک کسی که بگه ارباح مکاسب خمس نداره، این تقلیدی. اما حالا اصلا هبه کسمون املا، بعضی ها میگن هبه کسم نیست، بادا ما بادا، البته حرف دقیقی نیست، ولی میدونید داریم بعضی ها قائلن میگن هبه ولو ماهانه باشه، ولو مرتب باشه، یه کسی باباش ماه به ما یه چیز بهش میبخشه، میگن کسم نیست. مگه به هبه میگن کسم؟ بر همین اساس میدونید میگن بخشش خمس نداره. اما بعضی ها میگن نه، حالا بعضی ها که میگن نه یعنی خمس داره، میگن اگر مرتب باشه، ماهانه باشه، به طوری که اگر بگن چه درآمدی داری بگه بابام کمکم میکنه ماه به ما. اما لذا بعضی میگن مرتب بودن معیاره، ولو ماهی 10,000 تومن بده. بعضی ها میگن نه، همون خطیره و غیر خطیره. شاید هم به نظر من خطیره همون مرتب بودن و نامرتب بودن باشه. این دیگه آقایون تشخیص موضوع نیست به اون معنا که کار فقیه باشه. تازه میام تو لاین بعدی، حالا میگیم خطیره باشه کسب، بعد میام خطیره رو چکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. ببینید من میخوام عرض کنم که تو بحثای علمی، حالا ما نمیخوام برای مردم چون اینا رو به هم بزنی دردسر هم درست میشه، برای مردم خب نکاتی حالا هست، اما دوستان تو بحثا باید اینو مواظب بود. سه تا سوال کردن شما وارد بشید، ممکنه علل فرض جواب بدید. مثلا بگید که مرگ مغزی رو کارشناس این میگه. حالا ببینید مرگون املا، اینجا دیگه ممکنه بگیم ورود فقیه در حد مثلا یک نظره، یک کارشناس نهایتا، نه به عنوان فتوا. مرز فتوا رو فضلا از غیر فتوا باید جدا کرد. چرا؟ یه چیزی کار فقیه میشه که بپرسن آقای فقیه، تصدقت بشن عزیز دلم، ما هرچه از کارشناس پرسیدیم ما رو به جایی نرسوند، اصل اولی چیه؟ یعنی حکم اصل رو بیان کنه. بله خب این کار فقیهه. راجع به بحث مرگ مغزی دوستان، به نظر ما همون کارشناس، ولی من یه چیز رو هم بهتون عرض کنم، تلقی این بزرگان، همه این آقایون که جواب دادن و این بوده که محور حیات و ادراک و ممات مغزه. الان هم شما از فضلای حوزه سوال کنید، از شاید خیلی دانشجوام سوال کنید، همینو میفهمم. ولی من فقط در حد طرح سوال، چون تخصص ما نیست، مگر به روایات برسه که حالا عرض میکنم. دوستان اگر بگیم که معیار حیات و ممات قلبه، همین قلب سنوبری فستدور، و حتی یک گام جلوتر بریم، جرأت کنیم بگیم از ادله شرعی هم این در میاد، اگر این حرفو بزنیم راجع به مرگ مغزی یا جازمانه میگیم مرگ نیست، یا حداقل چی شک میکنیم که بعد حکم اصلا معلومه. ببینید من خیلی متاسف شدم دوستان، یه زمانی رو این موضوع من کار کرده بودم. عجیب اینه، چند شب پیش هر چه گشتم نوشته هام رو معمولا هم ثبت میکنم، یعنی فکر نکنم ما شلخته هستم، هم تو میزیم یه گوشه ای، ولی نمیدونم چرا پیدا نکردم. ولی دوستان امروزه این بحث جدی مشکوکه که مرگ به مغز باشه. امروز شما بعضی از منابع علمی رو نگاه کنید میگن که بله، یه عبارت من نوشتم بخونم، قلب سنوبری نخستین عضویست که روح به آن تعلق میگیره. حتی این مال تعلق روحه، زیرا در بیهوشی و قش و امثال آن شعور و ادراک انسان از کار میفته، در مرگ مغزی هم که به طریق اولا میفته، ولی ضربان قلب و نبض هنوز زنده است، در صورتی که اگر قلب از کار بیفته دیگه هیچی باقی نمیمونه. خب یه حرفیه، یعنی اینا میگن که مرگ مغزی نبض میزنه، حالا ولو با دستگاه، در حالی که اگر قلب از کار بیفته اصلا کسی سراغ از مغز نمیگیره. باز دوستان نوشتن تحقیقات نشان میده قلب میتونه با ارسال مداوم سیگنال های مربوط به ادراک، شناخت و احساسات مغز رو تحت تاثیر قرار بده. معمولا تصور عموم اینه که قلب تابع مغزه و حاکم علل اطلاق مغزه، اما این تحقیق، حالا ما که تخصص نداریم چقدر، به هر حال گفته شده، این تحقیق غیر از اینو نشون میده. آیه قرآن رو نمیشتم، ولی خب میتونید بزنید و منابعشو میگم، مقاله هم داره بعد، ولی الان ننوشتم دوستان. ببینید تو حواسم بود آدرس دادم، یادداشت نکردم، ما چند وقت پیشه. ببینید اون آیه سوره قرآن چیه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى التي تعمى القلوب التي في الصدور. اینا چشمشون نابینا نیست، قلبی که در سینه‌شونه نابیناست. کلا بران على قلوبهم ما کانو یکسبون. میدونید اینجا چی گفتن آقایانی که مغز رو محور قرار دادن؟ گفتن قلب در اینجا به معنای چیه؟ مغزه. بعد تو فسدورش گیر کردن، گفتن حالا نسبت دادن به قلب از باب مجازه، نسبت بازن دادن به مغز، چون قلبم مهمه دیگه. ببینید زیل آیه بیان مفسران رو، خب حالا اگر دوستان یک کسی بگه ما چرا سوبسید میدیم به قرآن، چرا قلب و همین قلب سنوبری داخل سینه معنا نکنیم، التی فالصدور، قرآن هم که داره، منتها شما تو اون فکرتون تجدید نظر کنید. کدام فکر؟ که مغز نهاییه، مغز ادراک همه مال مغزه، احساسات همه مال مغزه. حالا بزنیم
میگن این تعبیره، مثلا قلب میگن ادراکاتی که تو هم با انگیزه و عواطف و اینا تا اون که مثلا در مورد بصر یا بصیرت یا اعما مثلا که واضح اعما فاوات الاخرت اعما نمیگه کوره، یعنی اینکه اون شناختی که همراه با جزئیات و آینده نگری نداره. قلب هم میگن اون شعوری که همراه با احساسات و انگیزه ها لب
روشن کنید. بله
این تعبیر قلب، این تعبیر کنایه به کار برده شده، یعنی قلب فی صدور یعنی ادراک همراه با عواطف. قلب مثلا چشم که من کنم
میدونم میدونم چون دوست دارید بحث کنید، شایدم اینه که وسط صحبت من اومدید وسط. میدونم علایه این القلوب یعنی چه، بگید من بنویسم زیرش این القلوب و لطیف به صدور چی زیرش بنویسید. بگید
همون چیزی که زیر ید الله فوقیده این می‌نویسید.
یکی نشد که شما این مکنی میخوام بگم ما تو قرآن کنایه مجاز نداریم، اما همین که اونجا می‌نویسید شما بفرمایید اینجا زیر این القلوب چی بنویسید. من می‌نویسم فإنها لا تعمل ابصار، درسته، ولیکن تعمل قلوب. حالا میخوایم درست کنیم حرف شما رو، من دارم احترام میذارم چون فرمایش شما نیست، فرمایش مفسران هم هست. خب چی بذاریم؟ بذاریم القلوب اللتی یعنی الاحساسات اللتی. من کمکتون کنم به جای القلوب بذاریم الاحساسات، همچی چیزی دیگه.
خب همین قدم بگیرید تلازم نداره با مرکزیت مبدنی مسلم بودن این مرکزیت.
بله حالا از قلب ما میخوایم مثلا بگیم آیه فرض کنه اینو مرکزیت قلب رو میگه. حالا بگید اولین مشکلش آیزاره اینه که خب این دلیل میخواد ما چاکر مجاز، چاکر چی دیگه بگم، کنایه، هر چی شما بگی هر جان گیر کنی گرناگیرا گیر کنی میگی مثل ید الله فوق ایدیه و کان عرشه و حالا اگر کنایه باشه علل ما. بله بله، اما اگر یه جایی هنوز نرسیدیم که گیر داریم یه چیزی رو مسلم گرفتیم، توجه میکنید، بعد میام توجیه میکنید. من الان این وقتی هم نمونده ولی میخوام یه قاعده براتون بگم، دوستان دقت کنید، این چند کلمه که میخوام بگم به اندازه یک کلاس چند ساعته به درد میخوره. اینجا من نباید بگم، میخوام تبلیغ بحث بکنم. میدونید آقایون بعضی وقتا ما یه ذهنیت داریم از بیرون، بعد به خاطر اون ذهنیت که اتفاقا ثابت هم نیست اینو میام به قرآن تحمیل میکنی یا به نصوص، بعد نصوص رو با اون ذهنیت چیکار میکنی؟ تحمیل میکنی. براتون مثال بزنم، شما کجا خوندید که ظنه معنای یقین میده؟ یکی از معانی زن یقینه. کجا خوندید؟ میگه ما چه میدونم، یادمون نیست. تو کتاب سیوطی. لغت هم نگاه کنید، خلیل ابن فارس، ابن فارس رو نمیدونم، ابن منظور دارم، یکی از معانی گمان یقینه. من دوستان نسبت به این مطلب شک دارم، یه نوع اجتهاد توش میبینم. اینا میدونید چون در قرآن یه جاهایی اومده یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که گمان دارن به معاد، گفتن این که نمیتونه یظنونه باشه. این یظنونه یعنی چی؟ یعنی یتیقنون، چون گمان که فایده نداره، یقین، ایمان یقین میخواد. فضلا ما یه مقدار شک داریم روی این، مگر تو کلمات مثلا شعرا قبل از اسلام گمان به معنی یقین اومده باشه. شما چرا سوبسید میدید، چرا یظنونه رو به همین معنا نمیگیرید؟ میدونید ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که کسانی که به هر دلیلی به یقین نمیرسن، به گمان میرسن، بگیم اینا جز مؤمنانن، چرا اینا رو کافر حساب کنیم؟ و اول رساله ننویسیم مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشه. حتی اینا دارم پرونده باز میکنم. ببینید یه مقداری گاهی وقتا این لغات متأثر از اون اعتقادات بوده. طرف چون دیده تو قرآن یظنونه آمده، از طرفی معتقد بوده در ایمان یقین لازمه، گفته یظنونه نه یتیقنون. الان اگر نگاه کنید فوری آدرس خلیل میده، آدرس ابن منظور میده، آدرس راغب رو میده. خب ما رو همونا تأمل داریم. لذا من میدونم قلوب رو معنا کردن به مغز و اینها، ما تفسیرات دیدیم، ولی یه مقداری شک کنید. حالا این آیه رو یه جوری سرشکر زیر آب، این حدیث رو چه کار میکنید؟ لقد علق نهج البلاغه است، لقد علق به نیات هازل انسان بزعتون یه اعجب و مافی. پیوند خورده به رگهای انسان یه تکه گوشتی که عجیبترین چیزیست که در انسان هست. و ذالک القلب، یه تکه گوشت پیوند خورده به رگ. این چیه؟ اینم احساسه، اینم تکه گوشتی که بزعتون هیه اعظم و هیه القلب و ذالک و لهو مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. این مرکزیت داره برای حکمت و ضد حکمت. فَإِنْ سَمَهَ لَهُ الرَّجَا عَزَلْ لَهُ تَمَعْ وَإِنْ هَاجَ بِهِ تَمَعْ اَحْلَكَهُ الْحِرْس. حکمت 105 نهج البلاغه. هیچ کس هم به نظر من نمیتونه بگه این روایت چیه؟ سندش کجاست؟ آنقدر فصیح و بلیغه که انسان رو تسلیم خودش میکنه. خب این اون قلب سنوبری با اون تفصیلی که ما داریم این نیست. این که دیگه شک نداریم همین قلبه هست، چسبیده به رگها، پیوند خورده به رگها. به نظرم فضلا نتیجه بگیرم، دوستانتون اومدن، اگر ما بگیم قلب آخرین عضو از انسان که از کار میفته، این که دیگه قسم آیه نمیخواد که. و وقتی که دیگه دیدید پزشکا اون پارچه سفید رو میکشن رو مریض، یه وقتیست که قلبش باید میشه ایست قلبی دیگه، اون تمام میشه. حتی مرگ مغزی هم روش نمی کشن تا این وایسه. و این اگر خب این که مثلا بگیم ادله ما، و اصلا اینو یک اعجاز دوستان حساب کنیم برای قرآن و روایات، که علی رغم اون شهرت این یه چیز دیگه داره میگه. و چیزایی که هست بگیم مرگ با ایست قلبیه، نهایتا شک کنی، شما تخصص به اون معنای قوی هم نداریم بگیم شک میکنیم. خب میدونی که استسقا به حیات تا مرگ، چون احکام موضوع میخواد، هر حکمی تا موضوعش محقق نشه وجوب الغسل، وجوب الدفن، نمیدونم شروع عده در خانم، تقسیم مال، اینا همه مال ماترک میته. اگر شکم بکنیم همین
در خصوص خلاف اون قاعده که چند سال مثلا غیبت بکنه زوج، اون که دیگه اگر طرف 4 سال مگه معلومه باشه 5 سال باشه دیگه
بله بله اونا دیگه حالا اگر دو دفعه بعضی ها ناراحت نشن که آقا داره قیاس میکنی، بله شما خب این مال رو میتونیم بپذیریم راحت، اونا یه حرف دیگه است، اصلا براش خرجه، براش ضرره. خب یک مثلا کسیست، خب خانمیست که نمیتونه، اینا چی؟ اون یه وادی قشنگ و وسیعیه. بله البته چند تا سوال دیگه هم بود، یادتونه بحث دیهش چی میشه؟ بر این اساس یه دیه بدیم یا صبر کنیم؟ اگر صبر کنیم چه دلیلی داریم؟ اگر دادگاه حکم کرد بعد چی میشه؟ چند تا سوال بود. اینو انشاءالله اجازه بده هفته آینده تمامش میکنیم، میریم سراغ پرونده سوم که هفته آینده حالا نیوردم با خودم که ببینم چه پرونده ای رو یادداشت کردن که اینجا مطرح بشه. بزنید اون دستگاهتون روشن کنید.
مدتی رو که گفتن 107 روز بوده دیگه که مثلا مرگ مغزی مثلا طرف دوام بیاره، اینقدر نیست، 27 هفته دیگه، خیلی 107 روز بوده و این دیگه رو شما فرمودید در باره قلب و اینها. بعد از آقایون مثلا میگه گوش اولین عضویه که در بدن فعال میشه و دو روز پس از مرگ از کار میفته. میخوام بگم تلازمی ظاهرن بین این که مرکزیت داشته باشه و یه عضوی اینا با دستگاه تنفسی بخواد بمونه وجود نداشته باشه. این بیانات شما هم روایت رو ترجمه میشه سر جاش، ولی تلازمی آیا داره با این که مرکزیت حیات انسان ساقه مغز باشه و یا نه حیات انسان ارپیش به مغز باییم نخره؟ این با این دوست روایت آیت داره
نه اشتباه لفظی میکنید، ما که مغز رو نگفتیم، ما قلب رو گفتیم. ببینید بس مرکزیت یه لفظی به کار نبریم بعد چیز کنید، بس معلومه من کلمه مرکزیت بگیم یا نگیم، بس سر اینی که اون حالا اون که دیگه بدن تمام میشه کارش با چی؟ حالا کلمه مرکزیت که بریم باز براتون میشه یک مسئله که حالا این تعبیر چقدر علای حال. حالا بذاری پرونده باز باشه، خب صبحی
مفهومی باشه میشه
استثار کنه؟ شبهه حکمیه یه مفهومیه رو ما قائل به استثارش نیستیم.
اینجا ما الان شک داریم در مفهوم حیات و مرگ،
اینو میخواد بذارید هفته آینده ازم بپرسید جواب بدم چون